ساعت 18 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، شمار کل مبتلایان کرونا در ایران از 169,000 نفر عبور کرده است. حسن روحانی میگوید پایان مشخص و روشنی هنوز برای اپیدمی کرونا وجود ندارد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 6,770,000 تن رسید. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار کل مبتلایان کرونا در ایران روز شنبه به 169,425 تن و شمار جانباختگان به بیش از 82,000 تن رسیده است. به گفته کیانوش جهانپور، سخنگوی این وزارتخانه، در 24 ساعت گذشته 2,269 مورد ابتلای جدید به کرونا و 75 مورد مرگ در ایران گزارش شده است. آمار وزارت بهداشت در ایران در حالی منتشر می شود که نهادهای مستقل داخلی و خارجی مقامهای جمهوری اسلامی را به پنهانکاری متهم می کنند و شمار مبتلایان و جانباختگان را به مراتب بیشتر می دانند. سخنگوی وزارت بهداشت در گزارش خود وضعیت استان خوزستان را کماکان قرمز و وضعیت استانهای هرمزگان و کرمانشاه را در حالت هشدار اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از طولانی بودن همه‌گیری ویروس کرونا و لزوم ادامه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم برای مدت طولانی خبر داد. او که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می گفت، با اعلام اینکه پایان مشخص و روشنی هنوز برای اپیدمی کرونا وجود ندارد، تأکید کرد تصور اینکه کرونا ممکن است با گرم شدن هوا ضعیف شود و یا اینکه اپیدمی کوتاه مدت باشد، باید از ذهن مردم حذف شود. حسن روحانی همچنین گفت که فعالیت‌های کاری و تجاری نیز باید همزمان با رعایت دستورالعمل‌های پیشگیرانه ادامه یابد و از مردم خواست عروسی، عزاداری و تجمع‌های فامیلی را برای مدتی کنار بگذارند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا امروز شنبه به بیش از 6,770,000 تن رسیده و شمار جانباختگان نیز به بیش از 395,000 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آمار با بررسی گزارش‌های انتشار یافته در مورد بیش از 210 کشور و منطقه به دست آمده است. آمریکا با بیش از 1,900,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد. و شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری روز شنبه در بیانیه اجرای حکم 74 ضربه شلاق رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را محکوم کردند. این بیانیه از سوی اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، سندیکای فلزکار مکانیک، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و گروهی از فعالان کارگری سقز و لغو کار کودکان امضا شده است. آمریکا میگوید پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در اختیار روسیه قرار گرفته است. این در شرایطی است که روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که به توصیف این کشور به بهانه‌های ساختگی ایران را تحت فشار گذاشتند. در همین حال یک دیپلمات ارشد روسیه درز محتوای تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز بخشی از جنگ روانی علیه ایران توصیف کرد. این نهاد بین‌المللی روز جمعه با ابراز نگرانی جدی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا اردیبهشت سال جاری به 8 برابر حد مجاز در برجام رسیده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تنها یک روز پس از اینکه روسیه مجدداً تأکید کرد با هر گونه تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران مقابله خواهد کرد، واشنگتن اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه تمدید این تحریم‌ها را به مسکو تحویل داده. کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به اینکه این لایحه در اختیار فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز قرار گرفته و به زودی به دست همه اعضای شورای امنیت میرسد، به خبرنگاران گفت کاملا ضروری است همه گزینه‌ها را به کار گیریم تا از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران اطمینان حاصل کنیم. او تأکید کرد روسیه و چین نیز باید به اجماع جهانی در رابطه با رویکرد ایران بپیوندند. این اظهارات در حال بیان شد که تنها یک روز قبل میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین در توییتر نوشت مکانیزم قانونی برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران وجود ندارد و تلاشهای آمریکا نتیجه نخواهد داد. همچنین این دیپلمات روس آمریکا را به تلاش برای مختل کردن همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم کرد. جمعه خبرگزاری‌های بین المللی گزارش دادند آژانس نسبت به ادامه ممانعت ایران از بازرسی برخی تأسیسات که ممکن است در گذشته در آنجا فعالیت‌های مرتبط با تولید سلاح‌های هسته‌ای صورت گرفته بود ابراز نگرانی جدی کرده و از ایران خواست فوراً اجازه دهد از این سایت‌ها بازرسی شود. نماینده روسیه در آژانس بین المللی اتمی ضمن ابراز نخوشنودی شدید از درز محتوای گزارش محرمانه آژانس ابراز اطمینان کرد. هدف از این اقدام ایجاد فضای منفی پیرامون ایران است. او همزمان اضافه کرد علنی شدن محتوای این گزارش دارای یک نکته مثبت نیز هست و نشان می‌دهد سوالاتی که آژانس پیرامون برنامه اتمی ایران دارد مربوط به سال‌های قبل از برجام است. میخائیل اولیانوف همچنین با اشاره به آن بخش از گزارش آژانس که میگوید ایران کماکان از برخی تعهدات هسته‌ای برجامی خود عدول میکند این روی کرده ایران را نتیجه مستقیم سیاست فشار حداکثری آمریکا دانست. دمیتری سوسلوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید وضعیت پیرامون برجام موقعیت روسیه را پیچیده کرده.
دولت آمریکا هدفش تضعیف ایران و کاهش نفوذ این کشور در خاورمیانه است. روسیه این رویکرد را همواره محکوم کرده. هم به آن دلیل که با ایران درباره بسیاری از مسائل حساس به تفاهم رسیده و هم از این رو که نگران است ادامه تنش بین آمریکا و ایران پیامدهای غیرقابل پیشبینی داشته باشد. از سوی دیگر امید مسکو برای بهبود روابط با واشنگتن پابرجاست و اگر روسیه بخواهد روابط خود با آمریکا را ترمیم کند نباید با اقدامات ضد ایرانی آمریکا مقابله کند. در حالی که تهران خواستار حمایت صریح مسکو در عرصه بین المللی است، روسیه همان موضعی را دارد که کشورهای اروپایی اتخاذ کردند و بعید نمی‌دانم به رغم جنگ لفظی تند این روزها سرانجام تنها به فراخوان حفظ خویشتنداری اکتفا کند.
آمریکا دو سال پیش با خروج از برجام تحریم‌های گسترده علیه ایران اعمال کرد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید و جامع درباره برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ایش وادارد. از دید واشنگتن یکی از عیب‌های عمده برجام این بود که برای برخی تحریم‌ها مهلت کوتاهی در نظر گرفته. از جمله محدودیت‌ها برای فروش تسلیحات به ایران پاییز امسال به پایان می‌رسد. آمریکا با استناد به اینکه دور نگه داشتن جنگ افزار از دسترس ایران به نفع هم است، بارها بر ضرورت تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران تأکید کرده و خواستار حمایت روسیه و چین از ابتکارهای دیپلماتیک خود شده. اما روسیه همواره سیاست آمریکا در قبال ایران را محکوم کرده و هشدار می‌دهد پافشاری بر تشدید تحریم‌های ایران شورای امنیت سازمان ملل را به بحران می‌کشاند. آن رئیسکه رادیو فردا.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از نگاه‌های خود با خبر سازید.
من میخوام بدونم این خامنه خجالت نمیکشه برای یه نفر که تو امریکا خلاف کرده مرده داره تسلیت میگه وقت روزی این همه آدم تو ایران میکشه این خیالش هم نیست حتی اجازه نمیده مردم برن عزاداری کنن برای بچه‌هاشون. بگو من برو خجالت بگیر. تو چه جوری بخوای جواب خدا رو بدی که اصلا خدا رو نمیشناسی؟ خدا بهانه است برای شماها خجالت بکشید. یا هواپیما رو میزنه با اون همه آدم میکشه این خیالش نمیده.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه با کولر و گرما و برق و اینا یک مقدار پند و نصیحت و اندر به مردم داده که اگر کولرها رو نمیدونم رو درجه 26 28 30 نمیدونم بیشتر بذاریم میتونیم از تابستون عبور کنیم. مرد حسابی چه حرفی میزنه؟ بابا یه مقدار دوزیاتون کم کنین، یه مقدار لوازمی که مردم نیاز دارن براشون فراهم کنین. آخه ببین کشور دبی نیست، جفت شماست، گرماش هم 50 درجه 24 ساعت خدا کولرهاشون روشنه. مسئله بدرفتگی ندارن. چرا؟ چون حکومتشون آدمای درستی هستن، به مردمشون میرسن. شما فقط تو فکر دزدیاتون و بس.
من یک سوالی از آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما که انتقاد میکنید که چرا پلیس آمریکا رو به مرد سیاپوس مثلا حمله کرد و اون رو کشت، پس شما چرا تو آبان ماه 98 روی مردم خودتون این کار کردی؟ ببخشید ببخشید، تو آینه خودت نگاه بکن آقای روحانی. اول ببین خودت چی کار کردی، چه اشتباه کردی که 1500 نفر رو، جوانای مملکت رو، پویاهای به اصطلاح بیگناه رو، پویا بختیاری ها و امثال پویاها، اینا میگه پدر مادر نداشتن و ندارن، میگه بندگان خدا. خجالت بکش آقای روحانی، شرم بر شما آقای روحانی که از خودت به اصطلاح رئیس جمهور میدونی. مردم ایران دیگه متاسفانه گول مسائل خوردن، تو رو رئیس جمهور کردن، از جمله من حقیر، و لعنت به من که به شما رأی دادم، اشتباه کردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواست ضمن لغو حکم زندان محمد رسولوف، فیلم ساز ایرانی به این کارگردان امکان داده شود آزادانه به کارهای هنریش ادامه دهد. این اقدام در پی انتشار گزارش‌های در برخی از روزنامه‌های آلمان درباره اجرای قریب الوقوع حکم یک سال زندان آقای رسولوف انجام شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی درجه خبری در روزنامه‌های آلمان درباره اجرای قریب الوقوع حکم یک سال زندان محمد رسولوف، کارگردان ایرانی، مسئول امور حقوق بشر و کمک‌های نودوستانه در دولت آلمان خانم بربل کوفلر با انتشار بیانیه‌ای در برلین ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فعالیت‌های فیلمسازی محمد رسولوف نوشته این کارگردان 48 ساله به این دلیل محکوم به یک سال زندان شده که در فیلم‌هایش بر بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فساد در ایران دست گذاشته. محمد رسولوف در اواخر تیر ماه سال گذشته به دلیل ساخت 3 فیلم به نام‌های به امید دیدار، دست نوشته‌ها نمی‌سوزند و لرد به 1 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، در بیانیه اعتراضی خود نوشته دولت ایران پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را امضا کرده، از این رو موظف است به حق آزادی اندیشه و بیان شهروندانش احترام بگذارد و از آن حفاظت کند. این مقام آلمانی در بخش دیگری از بیانیه خود که در برخی از روزنامه‌های آلمان بازتاب یافته، همچنین از دستگاه قضایی ایران خواسته حکم 1 سال زندان محمد رسولوف را لغو کند و به او امکان دهد آزادانه و بدون ایجاد موانع فعالیت‌های هنریش را تداوم بخشد. و اما محمد رسولوف در اواخر شهریور ماه 3 سال پیش پس از شرکت در چند جشنواره در اروپا و آمریکا به ایران بازگشت و بلافاصله گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد. او طی 3 سالی که از ممنوع الخروجیش می‌گذرد موفق شده 2 فیلم دیگر با نام‌های لرد و شیطان وجود ندارد در ایران بسازد که اولی برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن در فرانسه و دیگری 3 ماه و اندی پیش برنده جایزه بزرگ خرس طلایی فستیوال جهانی برلین شد. محمد رسولوف به دلیل منع خروج از ایران نتوانست این 2 جایزه را شخصا دریافت کند، ولی 3 روز پس از اهدای جایزه خرس طلایی به دخترش در برلین، محمد رسولوف برای اجرای حکم زندانش به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران فرا خوانده شد، ولی وکیلش ناصر زرافشان به رسولوف توصیه کرد خود را به شعبه اجرای احکام معرفی نکند تا ماموران این شعبه شخصاً بازداشتش کنند. حال برخی از روزنامه‌های آلمان در شماره‌های امروز خود خبر از اجرای قریب الوقوع حکم یک سال زندان محمد رسولوف دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.